أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در بحث تاریخ به داستان فرزندان آدم و اختلاف اونها رسیدیم که شیطان بعد از یأس از آدم و همسرش دیگه سرمایه گذاری رو فرزندان آدم گذاشت. نقطه اختلاف هم از امامت شروع شد. آدم مأمور بود فرزند کوچکتر خودش رو به عنوان جانشین خودش معرفی کنه. فرزند بزرگتر طالب این مقام بود، اعتراض کرد به آدم که چرا با توجه به من به کوچکتر رجوع کردی. پاسخش این بود که این در اختیار من نیست، من الله. انشرع علی، گفت نه از خودته. طلب دلیل کرد. خدای متعال دلیل بر صحت انتخاب و راستی آدم را ارائه قربانی قرار داد. اولا انتخاب من درست بوده، بزرگتر لیاقت امامت نداره. دوم این که این آدم درست میگه، من انتخاب کردم نه او. دلیل بر این که انتخاب من درسته و دلیل این که آدم راست میگه چیه؟ او قربانی بیاری. قربانی هر کدوم قبول شد معلوم میشه منتخب اونه و انتخاب خدا هم ملاک داره. خدای متعال نه بدون حکمت کلامی میگه نه بدون حکمت کسی رو انتخاب میکنه. قربا قربانن اووردن فتقبل من احدهما، از کوچیکه قبول شد و لم یتقبل من الاخر، از معترض پذیرفته نشد. دو تا مطلب ثابت شد. مطلب اول این که آدم درست میگفت که منتخب خداست. مطلب دوم این که انتخاب خدا درست بود. اما این کجا خودش نشون داد که انتخاب خدا درست بوده؟ ادامه اعتراض این فرزند به کی؟ به منتخب، نه منتخب. یعنی دیگه این با خدا کاری نداشت، با آدم هم کاری نداشت، رفت سراغ کی؟ این فردی که انتخاب شده. گفت چی؟ گفت درست انتخاب شدی ولی قبول نکن. و هم گفت این وظیفه منه. گفت اگر انتخاب رو کنار نگذاری میکشمه، لقتلن یک، میکشمه. گفت کنار نمیکشم، اما اگر تو برای رسیدن به این مقام دست به قتل من بزنی، من متقابلا عین تو نیستم که برای رسیدن به این مقام دست به قتل بزنم. اینجا بعضی های شبهی وارد کردن، مگر دفاع واجب نیست؟ چرا؟ گفت اگر تو اقدام به کشتن من بکنی من این کار نمی کنم، در حالی که دفاع واجبه. پاسخش اینه، کلام این آقا این نیست که اگر دست به کشتن من بزنی من از خودم دفاع نمی کنم. نه، کلام اون اینه که اگر تو کسی هستی که برای رسیدن به پست و مقام آدم می کشی، من برای رسیدن به پست و مقام آدم کش نیستم. چرا؟ اینی اخاف الله رب العالمین. چرا ما چنین توجیهی رو گفتیم؟ به دلیل این که در دفاع اگر طرف مقابل کشته بشه، این مخالف با خوف خدا نیست. آیا علی ابن ابی طالب علیه السلام در جنگ های بدر و احد و حنین و خیبر و اینها از طرف مقابل کسی رو نکش؟ چرا؟ علی ابن ابی طالب علیه السلام لا یخاف من الله میترسه. چرا کش؟ اونجاها دفاعن. طرف مقابل که آمد علی علیه السلام رو بکشه، او هم خودش دفاع کرد. به همین جهت در جنگ ها امیرالمومنین تا طرف مقابل شمشیر نمی کشید حضرت نمی زد. این چیزی که این فرزند آدم میگه اینه که برای رسیدن به مقام من آدم کشی نمی کنم. پس دید عملیات روانی برای عقب نشاندن این کفایت نکرد. و از اول که دست به کشتار نزد، چه از اول گفت لاقتلنک. این یه درسی داره، بدانید که همیشه طرف مقابل تلاش میکنه قبل از اقدام عملیاتی شما رو با ترس از اقدام عملیاتی عقب بشونه. گفت چی؟ گفت دست از این مقام بردار و الا میکشمه. گفت نه، عقب نشینی نمی کنم. پس اقدام به تهدید اثر نکرد. مونده چی؟ مونده اصل اقدام. فتوعت له نفسه قتل اخی. شیطان وسوسه را ادامه داد. تبعت له نفسه قتل اخی. کار دست شیطونه. نفس اینجا چی کار است؟ تبعت له نفسه قتل اخی یعنی این نفس خودش رو برای کشتن او پذیرا کرد. خب نمیدونه این جنایت. چرا؟ اصلا اگر ممانعتی در درون نباشه تبعت نیازی نیست. یعنی یک چیزی باید در درون کار بکنه تا این پذیرش کشتار انجام بده. چی در درون این اتفاق افتاده که کشتار رو پذیرفته؟ غیر از این میتونه باشه که بیش خودش حساب کرد، گفت خب میکشم و توبه میکنه، آدم خوبی میشم، هم به پست و مقام رسیدم هم به بهش. انسان اینجوری دست به گناه میزنه. خدا رحمت کنه مرحوم مشعل عبدالکریم حائری چی فرموده بود؟ فرموده بود هر کی از من غیبت کنه حلالش میکنم الا طلبه ها. من چرا؟ فرمود دیگران غیبت میکنن عبور میکنن میرن، طلبه اول منو جایز الغیبه میکنه بعد غیبت میکنه. آن خیلی خرابه. یعنی میگه این اصلا فاسق و فاجره و فاسق و فاجر اصلا غیبت نداره و غیبت میکنه. ما معصیت بده، بدتر اونیست که معصیت رو حلال کنه انجام بده. اون تبعد له نفسه قتل اخی، جا انداخت برای خودش که عیبی نداره، در یه گناه صغیره ایه انجام میدیم توبه میکنیم. فقط له زد کش. خب بعد از این که کشت، چه اتفاق افتاد؟ اولا اینو بدونید، چرا فرزند کوچکتر از خودش دفاع نکرد؟ اینجا خدای متعال کیفیت قتل که توضیح نداده که اون که صاف با این اصلا یک سنگ بیاره بالا، اینم صاف وایساده باشه نگاه کنه سنگ بخوره به گلش که غیلتن زد کش، برای دفاع واجبه. او بنده خدا تهدید کرده بود و میکشم او، خیلی خوب اگه تو این کارو کنی، بعدم دیگه روابط عادی میشه دیگه. بنده خدا حالا مشغول کشاورزیشه، یو اپوش یک سنگ بعدش زد تو کله اینو، اینو کش، ولی اون دفاع میکرد، کشت و انداخت و رفت. نمیکرد جنازه. خب فبعث الله غرابا یبحث فی الارض، کلاغی زمینو لیواری سوعتا، مثلا کلاغ دیگر بود، یه نگاه کرد و گفت چی؟ گفت عجب، مایه تأسفه، عجزت ان اکون مثل هذا الغراب، در اندازه این کلاغ هم من نمیفهمم. اینجا اقرار بر ذهت انتخاب خداست. او بحث اول در شبای اول براتون گفتم، عرض کردم که خدای متعال در قرآن هر چی رو میگه دلیل داره، هر کلمه ای که میگه. برای چی خدا اینو نقش کرد؟ چه خدا کلاغی فرستاد، اینم یه نگاه کرد و گفت یا ویلتا عجزت ان اکون مثل هذا الغراب، مثل این کلاغ نتونستم بفهمم. چرا خدای متعال اینو نقش کرد؟ بعضی از این آیون جامعه شناسا که معتقدن زندگی بشر از جهل شروع شده، میگن بشر اول جاهل بوده یواش یواش فهمیده، اومدن گفتن قرآن هم دلیل داره. چیه؟ نگاه کن اینجا، فرزند آدم از کلاغ یاد گرفته. نه این حرف غلطه، آدم با سواد بوده، فرزندان آدم قرار بوده از آدم یاد بگیرن. آدم من الله، دیگران من آدم. بله خب چطور آدم دفن موتا به این یاد نیده بود؟ چون کسی نمرده بود، ولی اون بلد بود، هنوز آدمی نمرده بود که آدم دفن الموتا یاد بده این یاد بگیره. پس دفن الموتا رو یا باید خدا بهت یاد بده، بله، یا کسی یاد بگیری دیگه. اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، یعنی به اندازه این کلاغه هم من علم نداشتم. یعنی چی؟ یعنی به قول ما باری کلا خدا منو انتخاب نکرد. چرا؟ چون قبول امام انتخاب کنه دیگه. اگر امام جاهل باشه خب مأمون برای چی دنبال او بره؟ این خدا متعال چرا این نقل کرد؟ اینکه چرا من امامتو به تو ندادم؟ چون تو جاهل بودی. عجزت، خودش اقرار کرد، عجزت ان اکون مثل هذا الغراب، یعنی نداشتم علم. پس خدا خوب بود که منو انتخاب نکرد، او رو انتخاب کرد. خب تموم شد، آدم دید گفت چه کردی؟ داداش نیست با آنجا. خب چیکار کردی؟ گفت زدم کشتم. حالا چرا زد داداش رو کشت؟ تصورش این بود به پست میرسه، من اگر بزنم اینو بکشم کسی دیگه نیست، بابا مجبور میشه منو انتخاب کنه. انتظار داشت بعد از اینکه اونو کش انتخاب بشه، خدمت بابا رسید و حالا که اون نیست دیگه مرده دیگه. حالا این دیالوگو بنده میگم، گفت نه تو نمیتونی رئیس بشی. چرا؟ گفت مگه من نگفتم خدا انتخاب میکنه؟ بله، این عهد الهیه. بله، لا ینالو عهد الله الا الظالمین، عهد خدا به ظالمین نمیرسه، تو ظالم شد، مطلقا مأیوس شد. کسی که برای رسیدن به پست و مقام دست به قتل زده بوده، مگه به این سادگی دست بر میداره؟ این مسیر الهی بسته شد، رفت به سراغ مسیر شیطانی، جدا کرد اردوگاه، در برابر بابا زندگی جدا تشکیل داد، زن و اینا رو برداشت رفت اون برد. دقیقاً هرچه در اردوگاه آدم الهی است اون رفت بر شیطانیش رو درست کرد. این روایاتی که میگه موسیقی، غنا، شراب، قمار، اینا توسط شیطان تعلیم شده، شیطان به این یاد داد. به هر تقدیر بشر زندگیشو باید روی زمین بچرخونه. دو مسیر داره. مسیر بله بشر نمیتونه بیکار باشه، اصلا سر میره بچه ها پر کنه، یا با ذکر خدا پر میکنه یا با لهو و لعب. سومی نداره که اردوگاه آدم وقت با ذکر الله پر میشه. این ما دوارش لهو و لعب درست کرد دیگه، موسیقی، اما دو اردوگاه شد زمین. کان الناس امتا واحده فاختلفوا و مختلفو الا من بعد ما جاعت همول بینه. آدم و بابا علم دانسته راه رو جدا کرد، نه ندانسته. تمام تلاش آدم علیه السلام این بود که انسانها به اون اردوگاه نرن. تمام تلاش اردوگاه شیطان این بود که اون اردوگاه رو خراب کنه. یعنی یه نفر همیشه مهاجمه، یه نفر همیشه مدافع. رئیس مهاجمین شیطانه. چرا؟ چون شیطان قسم خورد لأغوینهم اجمعین، و همیشه حمله میکنه و آدم همیشه باید از این هجوم دفاع کنه. چرا؟ چون نهاد اولیه رو خدای متعال درش کل مولودن یولد علی الفطره. آدم مدافع بود، او مهاجم. خدای متعال تاریخ انسان رو تا اینجا میگه، دیگه از اینجا تا نوح هیچی نمیگه. در قرآن ما تاریخ رو تا اینجا داریم، یو از اینجا تاریخ منتقل میشه به نوح. بین اینجا تا نوح رو هیچی نمیگه. ما این تاریخ رو نمیدونیم اینجا چی گذشت، فقط میدانیم از نتیجه که در این تقابل دو اردوگاه، در این تقابل دو اردوگاه اونقدر اردوگاه شیطان رفت جلو رفت جلو رفت جلو که اوضاع زمین وقتی تحویل حضرت نوح شد، حضرت نوح بعد از 950 سال کار گزارشی که به خدا داد این بود. سوره نوح که چی؟ رب اینی دعوت و قومی لیلن و نهارا. 950 سال من شبان روز کار کردم. فلم یزد هم دعایی الا فرارا. جناب نوح شاید مدل کار کردنت کامل نبوده. نه، هر مدلی که ممکن بوده من کار کردم. سری گفتم، داد زدم، با لطافت گفتم. کلما دعوتهم لتغفر لهم، هرچی من اینا رو دعوت کردم که به مسیر مغفرت بیای، جعلو اصابعهم فی آذانهم، اصلا حاضر نی گوش کنه. و سخشو ثیابهم، لباس میشین رو کلش کن. و اصلا رو بر مسیر خودشون اصرار دارن. و سکبر و سکبارا. بعد از 950 سال گزارش کار ببینید چی میشه. یعنی اونقدر اون اردوگاه قوی کار کرد، اونقدر رو بایش کرد، اونقدر جبهه ریزش داشت، ریزش داشت که 950 سال کار این با چنین گزارشی مواجه میشه. خب چی کار کنم؟ خدایا باید بازسازی کنی. چرا بازسازی کنم؟ اگه بازسازی نکنی هدفت از خلقت دیگه جواب نمیده. تو فرمودی و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تا روی زمین عبودیت معنا داشته باشه خلق معنا داره، اما اگر یه روزی روی زمین دیگه عبودیت معنا نداشته باشه، بله، هدف تأمین نشه، ادامه خلاف حکمت از طبق بیان خود خدا و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. گو خدایا بازسازی کن، نوسازی کن. چرا؟ چون این هدفه داره خراب میشه، داره خراب میشه. گو خدایا من این همه که تبلیغ کردم میدونی نتیجه چی شده؟ هیچی. نتیجه این شده که همه اینا خراب دیگه در اینا امیدی نیست. و اینی کل ما دعوتو هم لتغفر لهم جعلو اصابه هم فی آذانهم هم و استخشو ثیابه هم و اثر رو و استکبر و استکبارا. دیگه حرف جواب نمیده. خیلی خوب، همینه این که مؤمنان بسته دیگه. گفت نه، اگر بمانن همینه یه که اصلا خراب میشن. لب لا تذر علال ارض من الکافرین دیارا. نه خراب کن. چرا؟ چون عبودیت داره بیمعنا میشه. چرا بیمعنا میشه؟ اینا که بهت گفتم که جعل و اصابه هم بیازان هم. خیلی خب اینا که موجودن چی؟ گفت نه، اگه ادابه بدی ها چیه؟ یوزلو عباده و بلا تذر علال ارض من الکافرین دیارا. چرا؟ اینکه این تذر هم یوزلو عباده. همین تعدادی هم که هستن توسط اینا خراب میشن. ابن آدره به درک نسل بعدی بچه هاشون. گفت نه، در بچه های اینام دیگه امیدی نیست. چرا؟ اینکه این تذر هم یوزلو عبادن. خب اولاد نه، ولا یلدو الا فاجرن کفاره. هر چی به دنیا بیارن فاجر و کفاره. آقا ما یه نگفتی کل مولودن یولد و علل فطره؟ چرا؟ بقیهشو نگاه نکردی چی گفت؟ الا ان ابواه یحبدانه او یا نصرانه. این بر فطرت به دنیا میاد، اما بابا ننه ممکنه اینو یهودی و نصرانیش کنن. آره، یعنی درسته که بر فطرت میاد، اما شرایط اجتماعی هم نباید 100% یه طرفه باشه. شرایط اجتماعی یه طرفه بود خویی اصلا نمیفهمه. شما در نظر بگیرید یه نفری در یه جامعه ای به دنیا بیاد، مطلقا در اونجا حرف خدا و رسول و دین و اینا مطلقا نباشه. خب این بچه از کجا؟ یعنی از اون اولی که به دنیا میاد این فساد ببینه، ها اصلا عقدی نبینه، این اصلا فحشا براش معنا نداره. همه چی اصله. فحشا چه زمانی معنا داره؟ زمانی که عقدی معنا داشته باشه. ولی اگه در یه جامعه اصلا عقدی نباشه اصلا فحشا معنا نداره. پس تا هنگامی که جامعه دو طرف است، خدای متعال میفرسته اما هدینا حسابی اما شاکران را اما کفور. اما اگر جامعه یه طرف شد شد کفور، گو خدایا این جامعه رو میبینی؟ آره. این گزارش که من دارم به تو میدم چی شده؟ اگر بره جلو همین چند تا خوب هم چی میشن؟ خراب میشن. تموم شد. خیلی خوب. حالا این بچه‌هایی که اینا به دنیا میارن اینا چی از آب در میان؟ ما جامعه یه طرفه شده دیگه. در نتیجه درسته در مبنای فطرت میاد، اما تداوم از همون اول خرابه. لذا لا یلدو، این جامعه تولد نداره، خروجی نداره، الا فاجرن کفارو. خب چی با عبودیت جمع میشه؟ آه عجب منطقه درستی. لذا یه حدی که بعضی ها گفتن آه انبیا همه نفرین کردن الا پیغمبر ما، ما نوکر پیغمبر خودمونم هستیم، تاج سر همه پیغمبرام هست، رو دستم نداره، ولی این دلیل ارجحیتش نه، هیچ پیغمبری نفرین نکرده. اونم اولول عزم. اصلا خدای متعال این سوره رو فرمود تا منطق رو بگه آقا این نفرینش بی منطق نبوده، این منطق بوده. دو تا چهار تا خدای متعال برای چی اینا رو نفی کرد؟ ها اصلا خدای متعال اصل داره اینجا به ما فرمود که چی؟ هرگاه جامعه ای، هرگاه جامعه ای اوضاعش به نوعی شود که بندگی در آن بی‌معنا باشد، خدا آن جامعه را از بین می‌برد. این اصله طبق این سوره. نکنیم نبود کار حضرت نو، حضرت نو گزارش داد، گفت راه حل اینه. حالا تو میخوای عمل کنی بخوای عمل کنی، دیگه به تو مربوطه. نفرین نیست خدای متعال. حالا خب نو حرف درسته، کشتی رو بساز، کشتی رو ساخت، پیش رفته، جامعه نظر تمدنی خیلی عالی بوده، با خیلی عالی بوده، چون کشتی رو اونا ساختن، این کشتی خیلی پیشرفته بوده، شدن هنوز هم نمیتونن مثلش بسازن. الان اقیانوس پیماها وقتی که رو اقیانوس ها میرن، همیشه یه هواپیمای هواشناسی رو هوا باهاشون در ارتباط، یهو بهشون میگه که اقیانوس بخواد طوفانی بشه، میزنن کنار. بعدی ما واقعا 2 هفته 3 هفته وای میسن تا طوفان بخوابه. خب طوفان اقیانوسی امواجش چقدره؟ 6 متر 7 متر 9 متر 12 متر. اگر کمتر از 7 متر باشه ادامه میده راه رو، دیگه موج بالای 7 متر وای میسه. چرا؟ موج بالای 7 متر این کشتی اقیانوس پیما رو میکشه پایین. یعنی چی؟ یعنی یهو یه موج 7 متر آب میاد میریزه، یعنی یهو 1,000,000 تن یهو آب این حالش میده میره غرقش میکنه. زدوایی میسه تا اینا بخوابه. این کشتی که ساختن خدای متعال چی فهمو؟ جا اهم موجون کل جبار دون توفان، موج آمد نصف کوه، اما این کشتی غرق نشد. کشتی یه وجب در یه وجب نبود که. گفت چی؟ گفت اول اینایی که مؤمنان سوارشون کن. خیلی خوب. گفت از تمام حیوانات خشکی یه جفت سوار کن. من کل زوجینه نه. خیلی خوب. آقا فیل یه نر و ماده، شیر یه نر و ماده، کرگدن یه نر و ماده، گل، حساب بکن شما یه باقه وحش بزن، بله، که از تمام حیوانات زمینی یه جو ببرده باشی، ببین یه شهر میشه. حالا این همه قضا میخوام، این شما فیلاری که سوار کردی لااقل برای این ساعت تا پایان طوفان بخواد بره پایین، چی میخواد؟ علوفه میخواد، یه انبار علوفه برای همه اینا، اونایی که گوشت خارن گوش میخواد. ببین این کشتیه چی بوده؟ آه این کیسا نقشش خدا را وصنع الفلک به اعیننا، تحت نظارت ما بساز. اما سازنده کی بود؟ کل مؤمنینی که گفتن سوار این کشتی شدن طبق اکثر روایات 70 تا بودن. یه 70 تاش هم مثلا یکیش خود نوح بود که وقتی سوار کشتی میخواست باشه 1050 سالش بود، یعنی چوب کبریت هم نمیتونست از زمین بلند کنه، حالا عره بکشه چوب ببره. یعنی کشتی و این گندگی الوار رو میخواد 8 طبقه ببره بالا. کیسا همونو همونو ساختن. چه از صنعت بالا بوده یا همچین چیزی؟ یعنی بدونی جامعه این که بخواد از بین بره معیارش سطح صنعت و علم روز نیست. از نظر سطح تمدنی خیلی پیشرفته بودن. بعضی ها اعتقاد دارن که از تصاویری که تو بعضی از غارها مونده کلاهایی کشیده شده شبیه کلاه فضانوردهای امروز. گفتن اینه احتمالا دسترسی به فضا هم داشتن. حالا ما نمیدونیم اینا راسته، ولی به هر تقدیر اون کشتیه علامت اینه که صنعت اون روز خیلی پیشرفته بوده. و همون هم ساختن. کشتیه کجا ساخت؟ وسط بیابون. کل ما من را علیه ملعون من قومهی سخ رومه مسخرش میکردن. چرا؟ آتو کشتیه به این گندگی رو و این نمیخوای به آب بندازی، چرا؟ تو لب اقیانوس بسازی این کشتی به این گندگی رو وسط بیابون. این اگر تو دجله بندازی میشه سد جلوی آ، این کشتی که تو ساختی این شیری میخوای به آب بندازی مثلا سخ رومه. اگر امروز ما مارد مسخره شما این یه روز آی کشتی آماده شد قالر کبوفی ها بسم الله مجراها و مرسه ها سوار شید، ردن سوار شدن، آی مسخره کردن این بند خدا رو. یکی هم از خواهندگاه پسرش بود، گفت بابا آخه بیا آبرو ما رو بردی. ما امروز داریم که بچه هایی که به بابا میگه آبرو ما رو بردی، فکر میکنی آقای جنتی توسط بچهش با نرو اینجوری حرف بزن، چیه اینا میگی؟ برا بیا پایی مسخره کردی، تو این مارو نزی آفتاب شد رو شدیدی حرف میریزیم همه همون رفتی اون بالا سوار شدی. حالا یا بنا یر کف معنا سوار شد. و چرا؟ گفت میاد طوفان غرق میکنه. گفت سعاوی الا جبل میان به کوه. قال لا آخم الیوم من امر الله، من جا نیست. اگر گفتم بهتون آب چقدر کره زمین رو بگرفت، بگو همه رو حتی قله ایورست رفتی را. به چه دلیل؟ به دلیل همین. قال لا آخم الیوم من امر الله، امروز از این طوفان نجاتگاهی وجود نداره. اگر طوفان منطقه‌ای بود از اون نقطه به اونوری که طوفان نبود میشد منجا، میشد آسم. در اونجا گفت لا آسم الیوم من امر الله، همه زمین رفت زیرا. تو چقدر وقت رفت زیرا؟ ها داشت پسره باباش کله کل میکرد که نخه. گفت سوار شو. نه ها همیشه که داشتن حرف میزدن، فحال بینهما موجون فکان من المغرقین، یهو در عرض همین مکالمه یه 7-8 دقیقه‌ای اینقدر آب اومد زد زیر پای این. حالا بینهما موجون، یعنی یک دونه موج زد کشتی رو برداشت برد این بلی اونم برد یهو تو این. خدای متعال که میلیمتری آب نمیفرسته که. یهو زمین دهنوا کرد، آب جوشید، آسمان اومد و رفت، هر چی رو زمین بود اون برد، الا حیوانات بحری دیگه، ولی بحری ها رو سوار کرده بود. یه دونه آدم ایزاد نذار، پاک پاک سرتمیز. همیشه که اون رفت دونی کشتی اومد، گفت بسم الله برید پایین، گفتی پاکسازی کنیم، پاکسازی کردیم، برو بسم الله شروع کن. زمین زندگی روش بار دوم دوباره شروع شد. با کی؟ با اکثریت خوب و اقلیت بد. اینایی که سوار شده بودن مؤمنین بودن، تو اینا منافق وجود نداشت، همه خوب بودن. خب بچه رو میگی اکثریت خوب اقلیت بد، بعدش کی بود؟ شیطون. شیطون کجا بود؟ سوار کشتی. گو خدایا من یه نگو دیلا آسم الیوم من امر الله، چرا ما چیکار کنیم؟ گو من یه نگو، من نگفتم انذر نیلا یوم یوم اصون گفت قال انک من المنذرین، گو چرا چیکار کنم؟ گو نو ها بسه اینم بیاد بالا، برو بالا. ما اگر بدونیم طرف مقابلمونم به مدد خدا داره کار میکنه، خیالمون راحته. هیچ وقت تو این دعواها ناراحت نمیشیم، دعواها رو ادامه میدیم. دو طرف دعوا دست یه نفره که عصبانی میشه آمریکا، نه بابا اونم به نوری خدا داره میجنگه، ما نظرم میرم اونی تو جنگ ها عصبانی نمیشه. حالا اون که خیلی دیگه بیش رفته است. میگه تو کارا یا علی مدد باشیم، یا علی مدد که در ما کنی این تاریخیه ابن ملجم، یا علی زبط سر علی ابن عبید. لا حول ولا قوة الا بالله، درسته؟ به حول الله و قوته یه اقوان، درسته؟ خیلی خوب. این مگه شما نمیگی بکن فتح الله و بکن یختم الله و بکن ینزل الغیث و بکن ینزل و بله ها، بکن فتح الله و بکن یختم الله دیگه. خیلی خوب. لا حول ولا قوت الا بالله، یعنی اون حول و قوه الهی روی زمین توسط اینا. خب بفهم ببینم ابن ملجم به حول و قوه کی زد تو سر علی ابن عبی طالب؟ بابا واسطه فیض علی ابن عبی طالبه دیگه، یعنی این فیضی که داره به این ابن ملجم قدرت میده که تو سر علی ابن عبی طالب بزنه، این فیض توسط خود علی ابن عبی طالب داره میره. چرا قطعش نمی کنه؟ چرا؟ چرا در ذره اونم خدا میبینه، تا خب اون با این ذره داره میره جهنم، این دیگه به علی ابن عبی طالب ربطی نداره. شیطان به فیض الهی میاد اون بالا، منتها با همین فیض میره جهنم. خب بریم پایین. آقا ببینی زندگی روی زمین با اکثریت خوب و اقلیت بد از اول شروع شد. اول آدم بود و همسرش شیطون، سومی وجود نداشت، دوتا خوب یه با. اومد به یه جایی رسید قضیه معکوس شد، شد اکثریت بد اقلیت خوب در حال انهدام. خدای متعال نوسازی کرد، چرا که زد دوباره قضیه رو برگردون، دوباره اکثریت شد خوب، اقلیت شد چی؟ بد. زندگی روی کره زمین به همین شکل باید خاتمه پیدا بکنه، با اکثریت خوب و اقلیت بد. خب تفاوت اول و دوم چی بود؟ و تفاوت دوم با آخر چیه؟ چون یه نوسازی هم خدا توسط امام زمان میکنه. تفاوت چیه؟ تفاوت در کمیت و کیفیت دیگه. آدم و همسرش وقتی آمدن روی زمین اکثریت خوب دو نفر بودن دیگه. چند تا تجربه داشتن؟ یه دونه فقط توی اونوا از اون درخته خورده بود و بیرونش کرده بودن، هیچ تجربه دیگه ای ندار. پس زندگی روی زمین با اقلیت خوب از نظر کمیت و با اقلیت خوب از نظر کیفیت. حالا وقتی از کشتی اومدم پایین دوباره زندگی با اقلیت و اکثریت خوب شروع شده. اما این خوب که اکثریت داره یک ارتقای کمیتی داشته. در تقدیر گفتن 70 تا دیگه، دوتا کجا 70 تا کجا؟ ارتقای کیفیتی داشته. اینا چند تا تجربه داشته؟ خود نوح، نوح آدمه دیگه. آره آدم چند تا تجربه داشت؟ شما رو زمین یه دونه. این نوح وقتی از کشتی اومد پایین چند تا تجربه داشت؟ اصلا چیزی براتون بگم، آدم تجربه نوسازی نداشت. داشت آدم تجربه نوسازی؟ آدم دید خدا زمین رو پاکسازی کنه یا هم چیزی ندید دیگه؟ ولی نوح اینو دیده بود. چرا؟ فهمون چه در اون سوره لنجعلها ها تذکره، بله انا حملناکم علی الجاریه لنجعلها ها بله لنجعلها ها تذکره تعیه ها اذنون واعیه. یعنی اصلا این میشه جدید بود و نوح با علم به این اومده کشتی پایین و اونای دیگه. یعنی گفت این اینقدر تجربه بالایی بود که تعییه ها ادنون واعیه در طول تاریخ هایی که آمدن پایین این تجربه رو داشتن دیگه. دیدن پس هم یکی ارتقای کمی داشتن، یکی ارتقای کیفی. حالا اگر انشالله زمین با امام زمان نوسازی بشه، ببین اون چیه، چه انسانهایی خواهند شد. نه اینکه حالا من وقت میگم اون یعنی هزار سال دیگه، نه ممکنه این فردا اتفاق بیفته. مثلا آدم های عدارا نمیشه با آدم هایی که از کشتی اومدن پایین قابل قیاس کنه اصلا و عبدا. نه خوباشو نه بداشو. اومدن پایین زندگی شروع شد، تا ماجرای یادشون بود خوب بودن، آرام آرام فراموش شد، کثرت نسل اومد، زاد و ولد، دوباره شیطان یارگیری کرد. یارگیری کرد 4 یا 5 نسل که رفته بود یه نگاه جدیدی کره زمین دوباره اوضاع خراب شده. چی شده؟ رئیس قسمت بابل یعنی این منطقه فردی شده به نام نمرود، ادعای خدایی میکنه. حضرت ابراهیم توی یه خونه ای به دنیا اومده که توی این خونه علل اجبار این بچه باید مثل این یارو زندگی کنه. ابراهیم پدرش علل ظاهر وقتی که ابراهیم به دنیا میاد یا مادر باردار بوده بابای از دنیا میره، بابای از دنیا میره. آره او بچه رو که به دنیا میاره، مادر این با عموی ابراهیم ازدواج میکنه. پس ابراهیم تو خونه باباش چیه؟ این عمو هست. بابای مولدش این نی، بابای مربیش اینه. این آقای مربی کیه؟ داداشه بابای ابراهیم. عموی اینه. اما این آقا بت‌سازه، منجمه، پیشگوه، مشاور نمروده. اوه چی شده اوزا؟ حالا این تو خونه ابراهیم، حالا ابراهیم گمگورش کرد دیگه، گمگور کرد و تا ابراهیم بالاخره شناسایی شد، شناسایی شد به خانه آذر برگشت. خب چی کاره هست؟ بچه آذره دیگه، آذر چیه؟ مشاور نمروده. پس حضرت ابراهیم میره تو کاخ، میاد بیرون، میشناسنش، زیبا هم هست، جایگاه هم داره تو اجتماع اون روز. بچه آذره، این مشاور نمروده، ثروت از پانو بالا میره. خب خیلی خوب، حالا خدای متعال به همین ابراهیم گفت ابراهیم یالا حالا جامعه رو تو باید درست کنی. چی شده؟ آفتاب پرست داره، ماه پرست داره، ستاره پرست داره، بت پرست داره، یک دونه خدای گندم به نام نمرود داره. همه اوضاع اینجوریه. اینا کیان؟ اینا نسل پنجمه، فرزندان همونایی که توی کشتی اومده بودن پایین. این شیطون چیکار کرده؟ حالا خب ابراهیم بزن بخواه چش بزنیم بخواه. حالا چیکار کنیم؟ هیچی، همه رو تو باید منکوب کنیم چش. اول بریم سراغ اینایی که میگن آفتابه. ها اومد و بابا خدای شما اینه؟ آره. اون کلا خیلی گنده است. خب تاری شده با به کجا رفت؟ ببینید دقت کنی، تفاوت هست بین الله و رب. الله موجده، موجد الکل، رب پرورش دهنده، روش دهنده. ما در عالم اصولا کسی رو نداریم الله رو انکار کنیم. میگن خدا به وجود آورده. ها حالا به وجود آورده، کی اداره میکنه این عالم رو؟ بله، یه دیدگاه، دیدگاه موحدینه، میگن خدا. خدا خب همه کار خود خداست. میگه آره بابا، ولی خدا اسباب درست کرده، ملائک داره، ول مدب به اصطلاح و زاریات ذر و فل حاملات بقرا فل جاریات اسرا فل مدبرات امرا، یه دون مدبرات امرا ملائکن، سیستم ملائکهی. خب وقتی اونا اردوگاه رو جدا کردن، اون فرزند آدم الله رو انکار نکرد که، اومد به جای سیستم ملائکی چی رو درست کرد؟ بت رو درست کرد. بت شد قلک. لذا مثلا این بت رب بارانه. آقا بارون پاییز داره، زمستون داره، بهار داره، تابستون داره، چهار تا زیر مجموعه درست کرد، گفت این بوت بهار. خب شما در بهار سه ماه داری، فروردین، اردیبهشت، خرداد، گفت این رب اردیبهشت، این فروردین، اردیبهشت. خب خب شما توی فروردین 30 تا روز داری، گفت این روز اولی روز با زیر مجموعه زد، گفت خب شما تو روز اول 24 ساعت داری، گفت این مال 24 ساعت اولی دوم، خب 24 ساعت شما هر ساعت 60 دقیقه داری، گفت این 60 تای اول، این 60 تای دوم. بله لذا اینو بدونی که در هند که الان هستن بت پرستا 360 میلیون بت دارن. نه فکر کن بوتا همه قد این ستون هستن، نه، بوتا بعضی هاشون قبل یه ناخونه دستن اینجوری و همینجوریه دیگه. یعنی مثلا اون بوت باران رو که گذاشته یه هیولاست، بعد چارپس کوچیک میاد 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 تا به این ریز نقشا میرسه، اینجوری همینجوری. اینا بوت ثانیه ها، اینا مال باران هست، اونی که مال آفتابه همینجوری. وقت یارو بارون میخواد یه پولی باید به گندهه بده، چهارشنبه میخواد به فلان باید پول بدی، ساعت فلان اینجا پول، این قلکه پول میریزن بود. خب حال اینا ربشون خدا بودن، اون ربی که همه رو اداره میکنه خورشیده. وقتی رب خب خب الان کی داره دنیا رو اداره میکنه؟ اونجا گوه مگه نمیگید این اداره میکنه؟ آره. کجا رب؟ اون دارم گرم خوابید، من خودم خوابید. الان دنیا رو کی داره اداره میکنه؟ بدون مدیر مون. گفت امیلا آهب گل آخرین به درد نمیخوره. خیلی خوب اونا آمدن گفتن آها ما الان ماهو داریم، این داره اداره میکنه. باشه نیداش صبح شد گفت خوب این کوب گفت انا به استراحت کنه. گفت حالا کی داره اداره میکنه؟ دید الان که خورشید نصف نصفه. گفت نداره. گفت این هم به درد نمیخوره. ستاره ها همینو گفت. گفت اینا که همه نصف کاره. نه اینا مدیر نیستن. تموشو اومد بوتا شروع کرد، اول اومد به نمرود،
چجوری می اومد تو کاخ؟ این بچه مشاور نمرود تو کاخ آمد و از حرفا رو شروع کرد. به نمرود رسیده بود که با بچه آذر داره توی اجتماع هر این حرفا میزنه. و بگو بیاد ببینیم تو این حرفا چیه میزنی؟ با حق دیگه، با حقه. و این دنیا رو کی داره اداره میکنه اگه من نیستم؟ با خدا. همون مدیر؟
آره.
تو هیچ کاره ای؟ بگوش که بگو ببینم او ربی که تو میگی چی کار میکنه که من نمیکنم؟
گوهی چی؟ یاهی و یامیت.
گوه انا اوهی و امید من هم این کار میکنم. گوه چه جوری؟ دو تا زندانی آوردن، یکی گردن زد، یکی رو گوه آزاد. گوه
این ابراهیم علیه السلام اصلا نرفت با این کله کل کنه. خوب دقت کنید نه، من تون تون میگم این دوره میخوام عبور کنیم.
و این اصلا کله کل کنه بهش بگه که بابا این احیاء اماته نبود که. چرا؟ وارد بحث میشد اینایی که اونجا نشسته بودن اولا نمیفهمیدن چی به چی شد، بعدم میافتاد تو این دیالوگ گفتگو برو جلو برو جلو، یه دو سه سالی باید بشینی بحث کنی، هنوز داری بحث میکنی، هیچ فایده ای هم نداره.
ها؟
گفتش که اه؟ باری که الله تویی و تومید
گواره.
گفت خب خدای من یه کار دیگه هم میتونه بکنه.
خب چیه؟
گفت خدای من خورشید و عمشق در میاره میاره مغرب. گفت رو برعکسش کن، این یه در رو ببر اون بر. صبح تلذی دیگه جواب نداشت. ما با این عرفانهای کاذب و با این مدعیان دروغین وارد بحث منو نداره بشی. آقا من میتونم چنین عملی بکنم؟ جدی؟ باریکلا یالا بابا این مرسه فیضیه رو میخوایم ستوناشو محکم کنیم، میترسیم کلنگ بزنیم، یالا یه دو ساعت اینا رو هوا نگرد ما اون زید بطون میردیم بذار سر جا. اگه تونست این کار رو بکنه منم مریدشم، نشد یکی اینا رو خالی کنم و زیر دفتش کن برو. این آقای ممدلی باب ادعای بابیت میکرد، او به اصطلاح چیز بود، حلاج بود، حلاج منحرف. زمان حسین ابن روح نوبختی بود، آل نوبخت اینا تو بغداد پولدار بودن و سم اماما و اینا، این آقا هم پول میخواد رفت پیش اون عموی حسین ابن روح، اون از اون تجار بغداد بود دارن عموش. گفتش که آقا تو این پولا رو باید به من بدی. گفت چرا؟ گفت نیابت به من رسیده، بعد از حسین ابن روح به من رسیده. گفت عجب تو بابی. آره. خب من باید یه چیزی ببینم. چیه؟ گفت راستش من پیر شدم، میبینی سر سفیدم، موام سفید شده، اما هنوز قوه با هم از بین نرفته، خیلی زن دوست دارم جواری. ها قیافه منو میبینن موی سفید دلشون میزنه، من همش باید رنگ کنم، از رنگ کردن خسته شدم. خب چی؟ گفت به آقا بگو آقا یه دعا به من بده اینا سیاه بشه دیگه سفید نشه، هر چی پول بخوای میدم به تو، برو دعا رو برده بیا. اینم رفت دیگه نیومد چون باب نبود. آوری کلا بابا ممدلی باب اومد ادعا کرد. آقا یه چی امام زمان باری کلا آقا شما این قله دماوند سرام وایساده نمیشه جاده بزنی، به امام زمان بگو یه 80 بزنی بکشه خوب. تونست باری کلا باب نتونه زیر قله دفنش کن، قضیه تموم میشه میره. حضرت ابراهیم نیومد با او وارد دیالوگ بحث بشه که نه بابا این احیانی اماده، گفت خدا اینه این من میاره میاریم تا این ولی ببن فبایی تلیتی کفه دمون شده رفت. نمرود رو ربوبیتش رفت هوا، رفت چیکار کرد؟ رفت سراغ بوتا. آقا اینا بوتا ارباب هم دیگه، چیکار کنی؟ اینا رفته بودن یا زد همه ارباب و خورد خاکشیر کرد، تبره رو گذار گردن گندهه و رفت خونه گرفت خوابی. آقا بودگرا و بودحافظا و همه اومدن بودخونه خورد خاکشی ریز و درست. من فعل به آزاب آل حسنا کی؟ اون سیستم نمرود قالو سبعنا فتن قالو یهو ابراهیم یک کروهم دوره این حرف میزنه احضارش کردن. انت فعلت آزاب آل حسنا یا ابراهیم تو انجام دادی؟ خوشت گنده انجام داده ازش بپرسیم. قال بل فعله کبیرهم فسألوهم ان کانوا ینطقون، خبر نداد سوال کرد گوشاد این گنده این کاری کرده چرا یقه منو گرفتی؟ خب این که اینجا ازش بپرسین. گفتن ابراهیم ما رو گوشی سر کار، تو که میدونی اینا حرف نمیزنن. تو حرف نمیتونن بزنن؟ نه. خب چرا خودشون دفاع نکردن؟ بابا اینا نمیتونن، که این بیورزه ها که خودشون نمیتونن دفاع کنن نمیتونن هم حرف بزنن، نمیتونن بفهمن، چیلی برای شما بارون میفرسن. آخه تو مریض شده این چیلی تو رو شفا میده؟ آخه تو بچت کور بود چیلی این بخواد چش بده؟ ها رجعوا الی انفسهم، این راست میگه ثم ناکسو. خب یه سؤال، آقا خدا پاکسازی کرد اینا را کشتی آورد پایین، آره خب چه فرقی کرد؟ دوباره خراب شدن که نه، تفاوتو ببین چی بود. نوح به خدا چی گفت؟ نوح گفت خدایا من وقتی اینا رو باشون حرف میزنم جهل و اصابه هم یادم، درسته یا نه؟ اینجا وقتی ابراهیم حرف میزد دستشون دو گوشو نذاشتن، دقیقا گوش کردن رجعوا الی انفسهم، گفتن ای این راست میگه. ببین تفاوت چقدر شده بود، اهل منطق شده بود، اهل فهم شده بود. نتو قوقا سالاری نمیذاشیم بفهمه ها، آقا اون را تبلیغ کردم بی ارزه ها خدایانتون فلان، جد برگرد جد برگرد کنیم چگاه کنیم مجازات چیه؟ اگر اینو مجازات نکنید خدایان شما شما رو پدرتون در میاره. باید مجازات کنیم، دل خدایان به دست بیاد، این خورده خاکشیر شده ها درست بشه. چی؟ آتش. آقا یک تبلیغی کرد در همه جا چه؟ بیاید و الا به عذاب بت‌ها دچار میشید. به بدبختا از تمام اطراف و اکناف قربتن الالبوت تیزا مرداشتن آوردن، رو علاقش آورد، پیرزنه چوبکبید آورده بود. اینقدر اومدن، خدا رحمت کنه من آقای دسته، من خودم اینو جایی نیدم، آقای دسته گفت سه فرسخ در سه فرسخ تیزا جمع شده. حالا من اینقدر نمیدونم ولی اینو میدونم، داریم در روایات که اونقدر حرارت این آتش زیاد بود در این منطقه، این پرنده هایی که در ارتفاع کم پرواز میکنن نمیتونستن پرواز کنن، میسوختن. چی بود؟ باز دلیل برای این که میخواستن اینو تو آتش بندازن هیچ که نمیتونست جلو بره، یعنی تو 4-5 متری میرفتن میسوختن، اونقدر هیزم جمع شده بود. خب حالا این همه هیزم جمع شده، افراد همه وایسادن سوختن این آقا رو در ذکر و ورد ببینن تا جلب نظر چی بشه؟ خدایان بشه. بله او. حالا همینجا خدا میخه هدایت رو میکوبه، حالا که این آقا رو انداختی پیادش نسوختی، تمام این جماعت یقین میکنن این درست میگه، نه تردید دارن دیگه، تو تردید افتاده بودن، رجعوا الی انفسهم، اینا تو تردیدن، یه ترنگار بخواد یقین پیدا کنن ها اومد بدن ازن توبه کن که بارا بابا میسوزن میگه. خب بنده گفتن همه آمدن بهش پیشنهاد کمک دادن، گفت میخوام علی تونم. خب آقا اینو انداختن با منجنیق از دور انداختنش، افتاد اون وسط آتیشا. ولی خب اینجا دو راهه، یک این که یه آتیش خاموش شه، هیچ فایده ای نداره، خاموش شده دیگه. میدونید بت پرستا و اینا اهل سحر و جادو هم، اگر این یهو تبدیل به گلستان میشد میگفتن این سحر و جادوه. هیچ خدا متعال آتیش رو خاموشش نکرد، نه گلستانش کرد، هیچی. بعد چی گفت؟ آتش اینو نسوزونی ها، بردن خنک باش براش. و سلامنش یعنی چی؟ گفتن اگر خدا سلامانه نمیگفت آتیش انقدر یخ میکنی یخ میاد. بابا آتیش انقدر حالونی، آتیش که فرزن رو میفهمه میفهمه، نه. و سلامن، آتش تمام اکسیژن محیط رو مصرف میکنه. اینه که تو آتیش میفتن اول خفه میشن بعد میسوزن، چون در محیط آتش سوزی اکسیژن وجود نداره. این گفتده کجا؟ افتاده وسط آتیش، نمیسوزونه ولی خفه میشه. گفت بردن و سلام و اکسیژن رو مصرف نکنی نمیره. آقا نمیتونه سکون بخوره، هرچی هم آتیش میسوخت فرو میرفت ابراهیم، آی صحبت استخونش هم سوخت فلان فلان فلان، آم و زدها تب کردن، آتش سوخت، زغال شد، خاکستر یا میدنیم بلند شده داره لباسا رو میتکونه میاد بیرون. یقینا اینو خدا نجات داده. آمنو عجب خدا متعال تدبیر. بله اینو بدونی که همیشه خدای متعال از امکانات دشمن برای خودش استفاده میکنه. یعنی این چرا ما رفتیم
عضو MPT و اینا شدیم، چه رفتیم با اروپایی ها مذاکره کردیم، برای چی رفتیم؟ ما که کار خودمونه میکردیم. دقت کنید، ما رسانه تو دنیا نداشتیم، اگه تدبیر آقا نبود عملیات روانی اینا ما رو از بین میبرد. آقا با کمال ظرافت عین خدا که آتیش رو خاموش کرد، آقا از دشمن ابزار گرفت، گفت برید مذاکره کنید. اینا مذاکره میکردن، خبر ما تبدیل شده و خبر اونا به دنیا میگفتن اینا سر هسته‌ای دارن مذاکره میکنن. با کی؟ با اروپایی ها. خبر اونا میدادن دیگه. خب آقا شما گفته بودید میخوام بمب اتم درست کنید، گفت نه هنوز یقین نکردیم، احتمال داره. همیشه از ابزار دشمن استفاده کرد. رهبران الهی اینجوری هست. حضرت ابراهیم و اول اگر جنیا کمک میگرفت، جنیا بود میگردن آتش خاموش میشه و دیگه پایده ندار، وقتی این آتش بسوزه، زغال بشه، خاکستر بشه، اما شما نسوزی، این علامت اینیست که در اینجا یک ید قاهری وجود داره. لذا حضرت ابراهیم بعد از اینکه نسوخ تبدیل شده چهره جهانی شده. جلسه بعد میگیم داستان چیه، برسونه به پیغمبر صلوات خدا.